مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خواهش نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
گفت بخواهم آقای دکتر، من 9 سال ازدواج کردم، در واقع 12 سال پیش نامزد کردیم و یه چند سال حالا به خاطر ادامه تحصیل و اینا نامزدی و عقدمون بودش، بعدم ازدواج کردیم بعد یه 4 سالی.
هر دو چند سالتون عزیز؟
جان؟
هر دو چند سالتون الان؟
من 31، همسرم 32.
و اون وقت فرزند چی دارید؟
نداریم.
اوکی، هر دو چی خوندید؟ تو چه رشته‌ای کار کردید عزیز؟
خودم الکترونیک خوندم، الان دارم توی شرکت دارم برنامه نویسی و اینا کار میکنم. همسرم هم PhD جنین شناسی آناتومی دارن، در واقع میشه با تقریبا یک سالی هستش درستشون تمام شده، دنبال کارهای سربازی و چیزای اینطوری هستن. هم
ولی هنوز مشغول به کار نشد.
کاری که جدی باشه نه، اول خب کارهای کوچیک مثلا چیزی دارن.
متوجه. شما این 7-8 سالی که به هر حال ایشون اصلا کار نمی کردن یا کمی شاید نیمه وقت کار میکنن، یا شما زندگی اقتصادیتون توسط خودتون میگذشت و خانواده ها کمک میکردن؟
دو سال اول یه مقدار خانواده ها کمک میکردن، ولی خب بعد نه.
بسیار خب، بفرمایید چه خبر است بینتون عزیز؟
در واقع وقتی که شروع کردن دیگه زندگیمون شروع شده شو اینا، ایشون هنوز درستشون تموم نشده بود، دوره عمومیشون تموم نشده بوده، با هم دیگه تصمیم گرفتیم اولویت بندی کردیم، هدف گذاری کردیم که بخوام ادامه بدم تحصیلشون رو که بتونیم حالا طبق اون چیزایی که تو ذهنشون بودن و اینا، میخواستن که اصلا PhD بگیرن، وارد بازار مثلا کاری که میخواستن بشن این بود که اصلا تدریس علاقه داشتن و اینا. بعد به خاطر همین طبق این اولویت هایی که حالا تو زندگیمون بودش تصمیم گرفتیم که ایشون حتما ادامه تحصیل بدن. درستشون که سال آخری که تصدیگه باید تز می دادن و دفاع می کردن و اینا، به صورت تخصصی وارد ادبیات هم شدن. و تصمیم گرفتن که دیگه نوشتن و داستان نویسی و اینا رو به صورت تخصصی مثلا دنبال کنن و ادامه بدن. واسه همه یه مقداری برای رشته تحصیلی که داشتن یه مقداری سرد شدن. بعد اینکه حالا یه چند ماهی مثلا برای دفاع این چیزا هی به تعویق افتاده شد، این چیزا باعث شدش که کاملا
دلسرد بشن. آخه دلسرد برای چه؟ صبر کنید، یه کسی لیسانس و احتمالاً فوق لیسانس و دکتراش توی رشته رو میگیره، به پایان نامه رسیده، یه مرتبه فکر نویسندگی میاد به سرش، اصولاً یه کاریست بیشتر که جنبه ترجیح و نوعی ذوق و سلیقه داره و میتونه آدم درش موفقیت داشته باشه یا نداشته باشه، ولی بعد در یک کشوری مانند ایران با حجم کتابا و مطالعه مردم و اینا خیلی تفاوت زندگی آدم خواهد داشت، در حالی که ایشون با این که دکتر، ولی ایشون میتونست دکتراشو بگیره، خب به عنوان آنچه که در زبان انگلیسی بشکن هابی، بس و حتی هفته 10-15-20 ساعتش هم به اون کار اختصاص بده، در حالی که کار تخصصی خودشو داره. این ماجرای سرد شدنه چه معنایی داره؟ اونم در مراحل آخری کار؟
دیگه هر طور که مثلا باهاشون هم صحبت میکردم که خب درسته حالا علاقه به اونم داری، ولی خب اینو تمومش کن، اینو مثلا به یه جایی برسون، شروع کن کار و این چیزای حداقل فشارهای مالی که الان مثلا داریم و بخوای از بین ببرن، کم ذهنت آماده تر بشه درگیری چیزای مالی نشه، بتونی راحت تر مثلا بری سراغ اون کار و اینا. هی قبول نمی کردن. یه خورده
آخه استدلالش چی بود؟ نه 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 آخه استدلالش چی بود؟ یعنی من باید
تازه هدفمو پیدا کردم، هدف مثلا اون چیزی
که هدفو پیدا کردم، یعنی چی؟ نوشتن یک کتاب هدف نیست، هدف یه چیز تعریف شده است بر اساس تعریف
مثلا
نصب کنید.
علاقه اصلیمو پیدا کردم.
خیلی خوب، علاقه شو پیدا عزیز من، نصب کنید. آدم علاقه اصلیش حتما مهمه، ولی باید زندگیش بگذره. آدم ازدواج کرده، تعهدی داره، مسئولیتی داره، خرجی داره، یه واقعیتی در مقابلشه. اگه که علاقه من شد که بره بگرده دور دنیا، آخه این جهان واقعی که من شما اجازه نمیده دنبال علاقمون بریم، این علاقه بعدن میشه ملاقه، میخوره تو فرق سرمون. بعدم اون وقت هم یه کاری مثل نویسندگی یا نوشتن داستان که دیگه ماجرای هدفم رو یافتم نیست.
درسته، ولی خب اصلا کلن الان مشکل من حالا فقط این وضعیه نیستش، مشکل من اینه که بعد این همه سال میگن که من با ازدواج مشکل دارم، با این با این قراردادی که هستش باید میشه مثلا من با تو راحت نباشم. در واقع اصلا مدت هاست که من نمیتونم حتی حرف بزنم، هر حرفی که میخواد مثلا بین اون حرف که مثلا وجود دیگه وجود نداره، حرف زدنی وجود نداره، اصلا همه چیزمون به هم ریخته و هر کی میگه خب چرا این ازدواج، خب مثلا فقط اینطوری نیستش که مثلا داری از این دیدی که نگاه میکنی که فقط نیستش. ما هیچ وقت خب خودمون تصمیم گرفتیم هیچ وقت مثل زن و شوهرهای معمولی نباشیم، هیچ وقت نبودیم، خیلی دوستانه با هم رفتار میکردیم، خیلی مثلا میگم چیزی نبوده که مثلا خیلی معمولی اینا باشه، ولی خب مشکل پیدا کرده. میگه الان ازدواج برای من مثلا یه دردسر شده، من ذهنم نمیدونم مریض شده، نمیتونم قبول کنم چنین چیزی، من نمیتونم با تو حرف بزنم، ازدواج مانع حرف زدنم، میترسم از همه چی ازدواج مانعشه، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم تو این شرایط.
نه میفهمم. ببینید عزیز، البته متاسفم اینو بگم، من شرط فوق العاده مهم ازدواج رو در وقتی میدونم که آدم ها به یه ثبات و قراری رسیدن و مثلا یکی دو سالیست افکارشون، عقایدشون، خواستهاشون، هدفهاشون دیگه اونقدر تغییر نمی کنه، حالا میرن ازدواج میکنن. آقا شما در سن 18-19 سالی که خب بی خود کردید که رابطه رو شروع کردید و بعد همینجوری اون رو کش دادید، یعنی میدونید این از اون مواردیست که با توجه به اینکه در ایران زندگی میکنید میتونم بفهمم، ولی خب اشتباه اونجا بوده عزیز، برای اینکه آدما تغییر میکنن. من همیشه این مثال رو زدم که من اگر برم یه جایی پول داشته باشم به دلایلی بخوام، حالا کفشش خوب باشه، ارزون باشه، ممکنه 5 جفت کفش برای خودم بخرم، ولی برای پسر یا دختر 13 14 15 سالم که نمیخرم، چون 6 ماه دیگه پاش نمیره، چون اونا در حال تغییرن. شما دو تا هم در حال تغییر بودید، خب اون الان اینجا به اینجا رسیده که یه آدم دیگری است که تو وقتی باش آشنا شدی یا نزدیک بودی نبود و به تدریج شده. اینکه در مسیر سلامتی رفته، اینکه در مسیر بیماری رفته، اینکه اصلا یه آدم دیگری شده که دیگه شما به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید ممکن. حالا یک، به من بگو رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب، بد، متوسط، ظرف یکی دو سال اخیر؟
متوسط رو به بعد.
به من بفرمایید اعضای خانواده در جریان هستن یا نیستن؟ چه خانواده شما چه خانواده ایشون؟
نه اصلا.
خب چرا؟
کلا توی شهر دیگه زندگی میکنه، خانواده همون یه جایی دیگه هستن، بعد همیشه هم اینطوری مثلا بودیم که مسائلی که وجود داشته رو سعی کردم خودمون حل کنیم.
شما حل نکردید؟
این چیزی که اتفاق افتاده مثلا تو چند ماه اخیری که مثلا حالا این اتفاق افتاده برامون و این که مثلا بیان شده چنین چیزی، اصلا من نمیدونم بعد این هم سال چطوری باید بیانش کنم چنین مشکلی رو.
به من بگید ممکنه پای یه زن دیگه در کار باشه؟
نه فکر نمی‌کنم.
ایشون آیا واقعا در حدی که شما میفهمید و میدونید یا شنیدید واقعا یه توانایی استثنایی فوق‌العاده‌ای در نویسندگی کتاب داره؟ اونم چه جور کاری؟ نویسندگی چه جور مطالبی عزیز؟
به نظر خودم دارن، ایشون به شدت علاقه زیاد به خوندن دارن، فوق العاده است. هر زمینه ای که مثلا بگین میتونن مثلا اطلاعاتی دارن که میتونن شیر کنن، مشکل اصلا اینطوری ندارم. من همیشه اصلا تغییراتی که داشتن، این چیز اتفاقایی که مثلا بوده، خودم خیلی تغییراتی که داشتم و اینا، مخصوصا برای ایشون همیشه اصلا به خودشم گفتم من هیچ وقت نمیتونم چیز کنم، به خاطر اینکه میبینم تو اصلا وقتی میری دنبال یه چیزی در موردش باید مطالعه میکنی. خب ولی این قضیه که تو فوکوس دادن واقعا نمیدونم چطوری مثلا میتونم با خودم کنار بیام.
نه بذار اول من ببینم اصلا آخه نه سوال من اصلا، چون به دلایلی میخوام یه چیز دیگه بگم. مرزم اینه که ایشون کتاب تو چه زمینه ای میخواد بنویسه، چه جور مطلبیه؟ من هنوز نمیدونم.
الان داستان نویسی.
داستان نویسی چه میدونید؟ سبکی، نوعش چی هست؟ یعنی چون یک کسی فرسکن رمان می نویسه، یک کسی داستان کاراگاهی می نویسه.
رمان و داستان کوتاه، ولی خب کلن زمینه فکری، مثلا زمینه فکری پوچی و اینطوریه.
پوچی یعنی یه زمینه مثلا اگزیستانسیالیستی تو ماجرا، مطالعات تو این زمینه فلسفی خیلی داره. جان؟
خیلی. همون بیشتر میگم حالا تا مثلا پوچگرایی و فانتزی و درام و جزای مثلا.
خب رای حالا میشه فهمی. آخ ببینید عزیز، سه تا چیز برای جوانا بد است، غلط است و خطرناک. در حالی که سه تا چیز خوبه، یکی مذهبه، یکی فلسفه است، یکی سیاست. روزی که بچه ها درگیر مسائل مذهبی و فلسفی و سیاسی میشن به دلیل ویژگی دوران جوانی 15 مثلا تا 35، خطر یه افراط و تفریط بیمارگونه درشون هست. و این گونه که شما میگید همسر شما رفته به یه چارچوب فلسفی و یه فلسفه مبتنی بر پوچی و بیهودگی که حالا پایه‌هاش در انواع مختلف اگزیستانسیالیست دیگه.
بله.
به همین جهت هست که خب یه همچین راهی آدم ها رو تبدیل میکنه به کسی که عزیز کالای ازدواج نیستن یا کالای پدری و مادری بر اساس آنچه که تعریف ایناست نیستن، یعنی یه موجوداتی هستن که به یک خالی بودن و تهی بودن و به قول شما که درسته پوچی زندگی برخورد کردن. این در حقیقت یه آنتیتزی بوده در مقابل جنبش مارکسیستی که در قرن 19 به وجود اومد و این اساس و فلسفه اگزیستانسیالیستی آمد و در مقابل اون قرار، این آنتیتز بر اساس همون نظریه هگل و مارکس آنتیتز مارکسیست بود که اونا به یه جبر تاریخ معتقدن و اینا به یه مفهوم مطلق آزادی. حالا ژان پل سارت یا کامو یا مثلا کیرکگارد و اینا وقتی انواعشون رو شما میخونید به یه پوچی و خالی بودن همه چیز توجه و تأکید دارن، ولی یه فلسفه در حقیقت واکنشیست در مقابل جنبش حیرت انگیز مارکس و مارکسیست، ولی چون اون رفته این در حقیقت آنتیتزش هم فرو نشسته. متاسفانه در حوزه روانشناسی هم آمد و یه دکونایی هم باز شد و یه مقدار کنفرانس های 3-4 روزه هم راه انداختن که آدم ها رو بردن اونجا خالی کردن و همه اون چیزی که باور و اصولی بود که حتی بسیارش سالم و صحیح بود رو خراب کردن و آدم ها رو به دنیا و ورطه کشوندن. نمونش در امریکا، حالا اسم نمیخوام ببرم چون هنوز این دکونا رو هم در زبان انگلیسی هم دوستانی در زبان فارسی دارن، یعنی یه مفهومی از این که هیچی دلیل هیچی نیست، مسئله اصلی و اساسی خودتی، آزادیت، فرقی نمی کنه، بردن باختن یه معنایی نداره، پیشرفت، رشد، تکامل هیچی نیست، یه نوع نگاه مبتنی بر خودخواهی و خودشیفتگی بیمارگونه که من اساس و مرکز خلقتم رو همه چیز رو به هم می‌ریزم. اگر ایشون گرفتاری همچین تضادی شد جان،
دقیقا مثلا تو حرفاشون، تو چیزایی که مثلا صحبتایی که با هم داریم همین چیزا هم هستش، چون مثلا هر تلاشی که میکنن یه دفعه مثلا وسط مثلا کار کردن، وسط نوشتن، وسط هر اتفاق و هر تصمیم و هدفی که دارن مثلا همه چیش از بین میره، دقیقا به همین چیز که شما میگین میرسه. همین چیزا رو بیان میکنن، میگم همه این چیزایی که
شما درسته. باش شما عزیزم، متاسفانه من اون زمانی که مثلا این نوع کارهای روان نشناسی که اسمش روان شناسی بود، اونم با یه افراط و تفرید شاید 20-30 سال گذشته در لس آنجلس را افتاد، دائما با مسئله خودکشی و مسئله طلاق و مسئله ول کردن بچه ها و ادامه ندادن به درس همراه بود و شما همجوری مات و مبهوت میموندید. این دیگه چه نوعه؟ روانشناسی از ارهارد و اینا شروع شده بود، است و نمیدونم فوروم و اینا، و بعدم مغازهای دیگری باز کردن که مقدار توش تعدیل کردن برای یه چیزایی، و مطالعات علمی هم نشون میداد که هیچی نیست. ولی خب چه میشه کرد که هنوز مردمی هستن که چون در یه تمدن سویچی و یا دکمه‌ای زندگی میکنن، یه دکمه میزنن 10 طبقه میرن بالا، یه دکمه میزنن ظرف آب یا قهوه یا چای براشون میاد، یه کسی هم میگه ما 2-3 روزه تو رو درستت میکنیم میفرستیم بره. اون زمینه روانشناسیش بود، این زمینه فلسفیشه. و البته میتونم بفهمم در شرایط خاص ایران متاسفانه یه همچین نگاهی به دلیل خالی بودن و دروغ بودن و پوچ بودن و بی اساس و بی پایه بودن همه ادعاها و روشن نبودن آینده و تاریک بودن همه چیز معنا داره عزیز، میفهمم. بنابراین بذار ببینم واقعا پرسش تو چیه، چه شرایطی رو داری، پس ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده با هم گفتگومون رو ادامه بدیم. روی خط باشید. خواهش می‌کنم. شنگ نرجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید عزیز، شما روی خط هستید، اگر از طریق ما رو در ایران تعقیب میکنید یکمی شاید با فاصله است. جان خواهش کنم، پرسشتون از من چیه عزیز؟ جان
من طبق چیزایی که گفتم الان این بی‌تکلیفی آزارم میده، نمیدونم الان باید چه کار کنم. حدود 4-5 ماه که هیچ حرفی ندارن، اصلا تو خونه سکوت مطلق برقرار شده،
نه متوجهم. شما اولا آیا اگر به ایشون بگید بریم پلوی یه روانشناس خوب، هم در شهر شما روانشناس هست، هم ایشون میان؟
خیلی خیلی قبول ندارن. یک جلسه با هم رفتیم که خیلی عصبی شدن، زدن بیرون که میدونم که فلان دکتر جسارت نباشه البته چیزی سرش نمیشه، چرا مثلا باید اینقدر سطحی نگاه کنن، چیزای اینطوری گفتن. سعی مثلا شاید مثلا تایم مشاوره 45 دقیقه یا کمتر از 20 دقیقه ما فقط نشستیم و اومدیم بیرون. یعنی اصلا کسی رو قبول نداره.
نه متوجهم. نه خب نه معلوم عزیز، نه روزی که من میام یه اساس و پایه رو به هم می‌ریزم معلومه اصلا ما جایی برای بحث نداریم. ببینید این جنبش در آغاز که مثلا واکنشی بود به مسئله مارکسیست و جنگ جهانی دوم، با مسئله هیپیگری و اینا همراه شد، یعنی آزادی روابط جنسی، آزادی مواد مخدر، رفتن به سمت طبیعت و جنگل‌ها، میدونید برگشتن به زندگی بدوی یا بدوی. نه میفهمم عزیز، یعنی شما وقتی با یک کسی با این افکار روبرو میشید ملاکی برای گفتگو نیست. یعنی شما وقتی برگردید بهش بگید 2 به اضافه 5 میشه 7، نه 2 براش معنی داره نه به اضافه نه 5 و نه مساوی و نه عدد 7. خب بنابراین اگر اون کار نمی کنه عزیز، شما چاره رای دوم میتونید که با خانواده صحبت کنید. به من بگید هر دو فرزند چند دومی خانواده ای؟
من فرزند سوم، ایشون
اول. و ایشون، شما چند تا خواهر برادر دارید تو سوم؟
من 2 برادر دارم، ایشون یه برادر و یه خواهر.
بنابراین ایشون تو هر دو تا خانواده سه نفر، یعنی 3 بچه هستید. و بعد فکر میکنید که اونا واقعا هیچ نقشی، تأثیری، آگاهی، کمکی میتونن بهتون بکنن، چه خانواده شما چه خانواده همسرتون؟
شرایطی که یعنی تا الان مثلا چیزی بیان نکردیم و اینا، تا بخوان متوجه بشن چی میگیم مثلا شاید انقدر زمان ببره که دیگه هیچ فایده ای
نه فایده ای که دارم. نه متوجهم عزیزم، شما اتفاقا یه نگاه خوبتون و مثبتتون مسئول بودن از فایده حل مسئله و برگشت به زندگی عادی و معمولیه، ولی حرفایی که میزنید نمیخوام نگران یا ناراحتتون کنم، معمولا آدم ها وقتی تو این مسیر میافتن خیلی مشکل برگردوندنش، مثلا وقتی کسی در 18 19 20 سالگی مثلا تصمیم به رابطه گرفت و بعد نامزد کرد و عقد کرد و 9 سالی ازدواج کرده، الان هم مثلا 32 سالشه، در 23 سالگی شوهر و مرد شده که اصلا نبوده و بعدم یه زندگی بوده که به هر حال جنبه دانشجویی داشته و موقتی و گذرا، بچه هم در کار نیست، خب همه چیز به تدریج خراب شده عزیز. یعنی این اشکال کاره، یعنی یه شمعیست که شروع کرده به سوختن و به آخر رسیدن، یه پروانه هم اگر مثل شما دورش بوده پروبالش رو سوزانده. یعنی به همین جهته که آنچه که شما من میگید با توجه به سابقهی که من از این افراد با این نگاه ها دارم و یا اصولا کسانی که یه زمینه ذهنیت میشه به درستی گفت فلسفی این چنین دارند، اصلا جایی برای توافق در یه اصولی و بعدن بحث بر مبنای یه نظام عقلی منطقی یا به یک اعتبار استدلالی وجود نداره که بشه به چیزی قانع و راحت و راضیشون کرد. اون حسش، نظرش، عقیدش، همه چیز خدای اوست، زندگی اوست، درست اوست و گفتم یه نوع خودخواهی و یه خودشیفتگی حیرت انگیز و یه میلی به تکروی و برحال رفتن در راه خود رو داره. اونم یک کسی که مثلا سال آخر دوره دکتراش کار پایان نامش رو به آخر نرسونه و دقیقا چون با این موضوع آشنام یه پرت و پلاهای فلسفی که غالب اوقات در جهان تخیل و رویا و کابوس معنی داره ولی به ارتباطی به دنیای واقعی نداره و به همین جاست که جان
کلن واقعیت مثلا براشون انگار تعریف شده نیست دیگه، مثلا همش تو فکر و خیال و این چیزا، مثلا میخوام حرف بزنم، میخوام چیز کنم، میگه من دوست دارم تنها باشم، شرایط تنهایی براش فراهم میکنم، میگه نه من این منظورم این نیست که تو نباشی، منظورم اینه که میخوام تو ذهنم تنها باشم ولی هیچ وقت نمیشم، و میل شدیدی به تنها بودن دارن، میل شدیدی به این داره که مثلا برای خودش بخواد کاراشو فقط انجام بده. میگم من نمیتونم اینطوری ادامه بدم، میگم میخوای جدا بشین، میگه مگه الکیه، من دوست دارم، اصلا نمیفهمم، یه سری تناقضایی هم وجود داره، نمیدونم.
نه نه ببینید، نه تناقض بودیست، تناقض نیست. او حرفش این است که من که مرکز و محور خلقتم و بعدم به هر حال گوشه ذهنم هر اندازم که از واقعیت دور شده باشم، به هر حال یه مایه‌ای احساسی اعتقادی در چارچوب خانواده و پدر و مادر و زن و شوهر دارم. پس من ترجیحم این است که تو همچنان همسر من به نوعی که من میخوام بمونی و در نتیجه حرفی و گفتگویی و نقشی نداشته باشی عزیز. یعنی آنچه که شما من میگید اتفاق مشخصه این آدمه، بنابراین هیچ وقت به این حساب نگذارید که در حالی که با من این گونه است وقتی میگم بیا جدا بشیم با جدایی مخالف هستن. او این گونه فکر نمیکنه. یک، تو کی هستی که برای من تصمیم بگیری؟ دو، تو به یک اعتبار اصلا نیستی. سه، به یک اعتبار هرچی هستی مال منی. چهار، من دلم میخواد این ظاهر مثلا به هر دلیلی حفظ بشه، برای که درستی که ایشون از واقعیت به دور افتاده، ولی درست مثل آدمی که مسخ شده و هیپنوتیز شده هنوز خبری از این که در جهان واقع چه میگذرم داره، یعنی نسبت به اونا هم بیخبر نیست ولی اهمیت و اعتنایی نمی کنه بهش، یعنی موضوع براش مهم نیست، جایگاه و پایگاهی نداره. و به همین جهت است که شما این رو به این حساب نگذارید که من حرف از جدایی میزنم و با جدایی مخالفه، پس به یه امیدی هست و یا به هر حال اون میخواد زندگیشو نگه داره. صحبتی هم که درباره دوست داشتن شما میگه مطلقا دوست داشتن نیست، معناش اینه که من دوست دارم آنچه را که از تو برای خودم دارم. یعنی من به هیچ وجه مثل کسی که بگه من پیتزا دوست دارم، معناش این نیست که یه جایگاهی برابر در حد خودم برای پیتزا قائلم. حرف این است که من چون گرسنه‌ام و این غذا رو دوست دارم که بخورم، میگم اون رو دوست دارم. بنابراین دوست داشتن تو هم هیچ معنایی نداره. تا اونجایی که خودت هم اشاره کردی در چارچوب رابطه جنسی هم این گونه که میگی خبری نیست، و به هر حال اگرم هست غالب اوقات یه واکنش موقتی فیزیکیه بر اساس تعریف خودش، اونم تموم میشه. متاسفم که تلفنت از ایران بود و قطع شد، ولی من فکر میکنم ایشون نمیاد، ولی شما یه روانشناس خوب خانم یا آقا فرقی نمیکنه پیدا کنید خودتون برید. و فکر میکنم و با تاسفم اینو میگم، خیلی چون گفتگوهای از این قبیل به جایی نمیرسه و مواظب باشید فقط حالا تو این شرایط یه موقع حامله نشید. ضمن این افراد برخی از اوقات مخصوصا اگر گرایشی پیدا کنن به سمت مواد مخدر حتی سبک یا مشروب، میتونن بیشتر و بدتر به هم بریزن. این است که امیدوارم اون اتفاقم نیفته و بتونید یه جوری به سلامت هر دو یا مسائلتون رو حل کنید که متاسفانه بعید میتونم، یا به هر حال برید دنبال کار و زندگیتون با وجودی که برای شما ضربه سخت و سنگینه. ولی به هر حال از آنچه شنیدم بسیار بسیار متاسفم. تاسفم بیشتر برای اینه که تلفنتون قطع شد، ولی فکر نمی‌کنم حداقل من حرفی بیشتر برای گفتن داشته باشم. حالا اگر یه وقت دیگه شما آمدید یا اگر ایشون آمدن شاید بشه حرفی زد، ولی اینکه اون نتیجه مطلوب مورد نظر شما که حفظ زندگی زناشویتونه به نظر من مدت هاست که پایهاش از هم پاشیده شده و بعید میدونم در این طوفان و قرار گردباد بتونه خیلی بیشتر مقاومت کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، هم با خانواده به هر حال در تماس باشید، خانواده خودتون بدونید که چه خبره، حتی بذارید صحبت‌های منم بشنون که بدونن به هر حال این گفتگوی زمینه‌ای داره. و حتما یه روانشناس خوب پیدا کنید باش کار کنید که مطمئن باشید میتونید مرحله سخت و تلخ رو پشت سر بذارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر در منطقه شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی $40 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر دوستان تشریف بیارن. یک شنبه 18 نوامبر در شمال کالیفرنیا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
روزتون بخیر. روز بخیر. آقای دکتر، خدمتتون تماس گرفتم. حدود 5-6 ماه پیش هم شده بود که داخل مارچ بود که با شما تماس گرفته بودم. یه مسئله که همچنان هنوز ادامه داره، من فکر میکردم که حریفش هستم که از پسش بر بیام. اول خودم به همسرم بگم که کجا قرار داریم. من به همسرم هر دو 34 ساله هستیم، تقریبا 1.5 سال میشه که ازدواج کردیم. من پزشک هستم، ایشون دانشجوی دکترای شیمی هستم و هنوز درسشون تمام نشده، 1 سال دیگه هست که تمام بشه.
شما چه مدتی تو اروپایید؟
من از بعد از اینکه دیپلمم رو ایران گرفتم تقریبا حدود 18 سال میشه که من اروپا هستم. به قصد تحصیل از ایران خارج شدم بدون خانواده، فقط به قصد تحصیل که اومدم و دیگه اروپا موندم و تحصیلم رو تمام کردم.
همسرتون چی عزیز؟
ایشون هم دقیقا موقعیتشون مثل من بودن، حدود 18 سال از ایران خارج شدن و ایشون هم به قصد تحصیل تنها از ایران خارج شدن، ولی الان 7-8 سالی میشه که خانوادهشون هم موف کردن و اومدن الان اروپا هستن و خانواده من نیستن کنار ما، ولی خانواده ایشون کنارشون هستن و همون جایی که ما زندگی میکنیم خانوادهشون هم همشون اونجا.
ولی ایشون با خانواده زندگی میکنه یا جدا؟
1 سال ازدواج کردیم جدا و قبل از اون هم ایشون توی خوابگاه زندگی میکردن با اینکه خانوادهشون بودن، ولی خب توی خوابگاه بودن. ولی الان خب 1 سال ما ازدواج کردیم و ما خونه خودمون، ولی در یک شهر و یک جا هستیم.
اوکی. ببینید عزیز، معمولا کسی که دیپلم داره برای رسیدن به دکترا 8 سال، 9 سال، 10 ساله. ایشون چرا هنوز باید به 35 برسن دکترا رو بگیرن؟ این درس رو قطع و وصل کردن چی کار کردن؟
بله، بینش کار کردن. ایشون مرحله یعنی لیسانس گرفتن، بعد 1 سال کار کردن، 2 سال کار کردن، بعد فوق لیسانسشون رو گرفتن. الان هم یه پروژه بهشون پیشنهاد شده بود، پروژه دکترا، که از پارسال مشغول این پروژه شدن، دقیقا همون وقتی که ما ازدواج کرد، وقت ازدواجمون بود، و الان تقریبا 2 سال دکتراش طول میکشه که سال آینده تموم خواهد شد.
اوکی. بنابراین همشون شغل کارم داشتن، پس یه درآمدی داشتن، همچنان هم دارن.
بله بله. شما هم یعنی با خودشون بوده درآمد تحصیلی و زندگی و کار.
بسیار. شما چه مدت خودتون تقریبا میشه گفت فارغ التحصیل شدید و مشغول کار شدید؟
من تقریبا 5 سالی میشه.
بسیار.
همون رشته داخلی رو ادامه
داد. بسیار. حالا به من بفهم چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
آقا دوستا، من ایشون از سال 2013 میشناختم. اولین باری که ایشون رو دیدم 2013 بود و ما 2016 دیگه ازدواج کردیم. تقریبا 2 سال همدیگر میشناخته. من به عنوان پزشکی بودم که حالا با خانواده ایشون آشنا شدم و اونجوری آشنایی ما عرق آشنایی دوستانه بود، داخل محیط خانوادگی بود.
بسیار عالی. خب چه خبر است الان بینتون؟
بله آقای دکتر، بخوای من بخوام کل لپ کلام رو بگم، من احساس میکنم که ایشون شخصیتی فوق‌العاده مهربان دارن و یک شخصیتی دارن که نه نمیتونم بگن، برخلاف من خیلی راحت و همه موقعیتی که فکر میکنم مال من نیست راحت میتونم نبگم. و خب صحبتهایی که با ایشون میکنم به این نتیجه رسیدم چون من سالها از خانوادم دور بودم، شاید این خلق و خو این اخلاقیات رو پیدا کردم که خیلی دیرکت هستم، چون من تقریبا از 16-17 سالگی دیگه تنها بودم. و خب ایشون الان مشکلی که من دارم احساس میخوام ایشون بین من و خانوادهشون موندن.
خب اونو میشه فهمید ازم. ببینید وقتی شما جدا و تنها میشید مشخصه به هر حال فرهنگ اروپایی فردیتشه، هر کسی در حد و جای خودشه، مردم پوست روانی دارن، بنابراین فاصله شون رو حفظ میکنن، اونگونه وابستگی ندارن، بعدن به دنبال خوشحال و خوشنود و راضی نگه داشتن دیگران که وظیفه ما نیست ندارن. بنابراین شما رو میشه گفت که کسی هستید که شخصیت مهرطلبی نیستید. حالا چه هستید اون قصه دیگریست. ایشون با وجودی که در خوابگاه زندگی کرده، با وجودی که مستقل بوده، ولی با توجه به حرفایی که شما میزنید اون دو گرفتاری فرهنگی رو با خودشون دارن، وابستگیست و مهرطلبی. و خب وابستگی و مهرطلبی سبب میشه اولا دیگران در زندگیشون، در کاراشون و حتی در زندگی که مربوط به خودشون نیست، مثل پس که این همسرش یا بچه‌هاش یا شغل و کارش، دخالت کنن، به اون حریم و حقوق تجاوز کنن. دوم این که به خاطر ویژگی های مهرطلبی اگر هست، خب این خوشنود و راضی نگه داشتن آدم رو بازیچه دست دیگرانی میکنه که برای او و برای زندگیش که اصلا درش نیستن، برای که اونا هیچ کدام جایگاه شوهر شما رو ندارن، هیچ وقت نظرشون نه با واقعیت نه در مسیر زندگی شما همخوانی نداره. و باز به همین جهت که بارها عرض کردم، من الان 41 سال امریکام، 40 سال لس آنجلسم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق وابستگی مهرطلبی و دخالت اطرافیان، یعنی به خاطر اون وابستگی مهرطلبی دخالت اطرافیان، بسیار از وقت هم در نهایت حسن نیت، در نهایت دلسوزی یا رعایت یه اصول حتی فرهنگی، ولی در عمل مثل اینکه پدر و مادر یک کسی تو اتاق خواب پسر و دخترشون باشن که اونجا جاشون نیست، در حقیقت به اون دلیل مسئله سازه و میتونم کاملا بفهمم. اما از اونجا که وابستگی موضوع سنگینی است که در تار و پود آدما به نوعی رخنه کرده و مهرطلبی یه شخصیت گیر و گرفتاری است که آویزون دیگرانه، اینا با یه تصمیم و یه آگاهی و یه شناخت حل نمیشه. اینا یه مقدار کار میخواد. یعنی اینا درست مثل کسی است که قرار 50 پوند یا 50 کیلو از وزنش کم کنه، گرم به گرم با یه تداومی، با یه برنامه‌ای، با رعایت یه اصولی میشه 2 سال دیگه انتظارشو داشت. یه هفته یا یه ماه نخواهد بود. و معمولا عرض من در وقت بحث مربوط به مراحل ریلیشنشیپ که معتقدم مراحل 8 گانه رو داره، مرحله 5مش وابستگی، 6مش جدایی و رهایی، 7مش استقلال و 8مش همبستگیه، بحث من اونجا اینه که اگر آدم ها مثل شما یکی 2 سالی با هم دوست باشن، اگر کلاسشون با هم متفاوت باشه نمیتونن با هم زندگی کنن. یعنی من تعجبم اینه که شما با یه آدمی روبرو بودید، البته اینکه ایشون کار میکنه جداست، تا حدودی از نظر مالی مستقل، تو خوابگاه و هر چیزی از این قبیل که گفتید، ایشون تو مرحله اگر وابستگی این گونه که شما توصیف میکنید، شما تو مرحله حالا یا استقلالی، یعنی ایشون کلاس 5می ان و شما کلاس 7می یا 8می، نه ایشون میشه آورد سر کلاس، شما نه شما رو میشه برد اونجا. تعجب من اینه که چطور اینو ندیدید، فقط با این تفاوت که چون ایشون اگر بپذیریم تیپ مهرطلبه، اگر بپذیریم وابسته است و شما نیستید، در دورانی که با شما بودن چون همون حالته، رضایت خاطر شما و وابستگی به شما رو پیدا میکنن، شما یه احساس امنیت و آرامشی میکنید و او رو شوهر خوبی میدونید، اما خبر ندارید که همینقدر که رابطه شما حتمی و قطعی شد، شما یه درصدی از ایشون رو دارید، شما کل شخصیت و وجود ایشون رو ندارید. ایشون ای بسا 50% رو 60% رو 70% رو حالا اگر بتونه تازه تو همون شهر نباشه این جورشن میاره برای شما، ولی 20-30% جای دیگه است عزیز. به همین جد است که یه جوری به مسئله مطرح میشه مثل اینکه اگر ایشون خواهری دارن یا مادری دارن اونا هوای شما هستن، ولی که اونا سر یه چیزایی که مال شما دوتاست اونا شریک و سعی میشن و گرفتاری اینجاست. بنابراین حالا این توضیحاتی که من دادم ممکنه ابدا به شما و رابطتون مرتبط نباشه، اما میخوام بگم اگر چراغا رو روشن کنیم معلومه. به همین جهته که من هم تو تیپ شخصیت سالم و نرمال که امیدوارم حتما شما و ایشون شنیده باشیدش، شخصیت سالم رو توضیح میدم، صد شخصیت نرمال مهربان برتری طلب عزلت طلب میدم که مهربان 60 صفت و ویژگی داره و بنابراین کوشش من اینه که من و شما یه شناختی داشته باشیم. و غالب اوقات هم عرض میکنم وقتی که کلاسای ما متفاوته معمولا ازدواج به هم میخوره نمیشه، و اگر بشه از همون آغاز یا قبلش مسائل و مشکلات بوده. حالا با توجه به این توضیحات کلی که اصلا به شما و همسرتون میتونه مرتبط نباشه، هر جایی که به نوعی به شما نزدیک میشه میتونیم چند دقیقه صحبت کنیم، پیام ها رو بشنویم، بعدش ادامه بدیم. به من هر جور دلتون بخواد بحث رو ادامه بدیم.
بله خواهش میکنم. بله کمابیش صحبتاتون درست بود، شاید در مورد شخصیت خودم. من خودم به شخصیتی هستم که به قول خودم اون مشکلات رو میدیدم و با چراغ روشن وارد شدم و الان هم کامل آگاه هستم و من رو اذیت نمی کنه. حالا نمیدونم به خاطر رشته پزشکی که دارم این ازش حالا ارزش نداره، بیشتر آرامشم برام مهمه. اوکی اگر که شما میخوای خانوادت رو ببینی، کنار خانوادت باشی، میتونی انتخاب بکنی، و واقعا اینو با از ته قلبم همیشه به ایشون میگم. ولی خب خود ایشون رو توی یه حالت کشش، یعنی من ایشون رو نمیکشم، ولی خب سمت من میاد با اینکه من آزادی مطلق رو بهشون دادم، چون من میگم همه آدما باید فریدم داشته باشن، به هر حال انتخاب خودشون باشه، و فکر میکنم این موضوع یکم ایشون رو شرمنده میکنه که مثلا خانم من که تنها داخل یک کشور، چون من هیچ نه دوستی نه فامیلی، من به خاطر ازدواج با ایشون اومدم به این کشور، چون کسی رو ندارم، احساس میکنم که خودشون شرمنده میشن بیشتر. ولی اون بند نافرم نتونستن از خانوادهشون قطع بکنن و همش یک حالت شرمندگی دارن. آقای دکتر اگر که وقت پیام ها هست
نه بفهم دو سه دقیقه میشه صحبت کردم
و من اون دیدن اون احساس ایشونه که منو ناراحت، یعنی ناراحت حال خودشون میشم، چون در نهایت من فکر میکنم ایناف تو ایناف شخصیت من کامل شکل گرفته داخل این 17-18 سالی که تنها بودم، با خودم بودم و تمام مسیرهای سختی که باید میرفتم رو خودم تنهایی تجربه کردم. ولی بیشتر حال بد ایشون من رو ناراحت.
نه متوجهم عزیز، آخه یه چیز دیگه هم هست. ببینید عزیز، با گذشت زمان این مسائل به دلیل اینکه برخی از اوقات خانواده‌ها با بالا رفتن سنشون به ویژه پدر مادر انتظارات و یا مسئولیت بیشتری رو از فرزندان میخوان، یک دو به خاطر اینکه فرض بفرمایید شما دو تا بچه میارید و حالا شما میتونید بذارید یه روز شنبه یا یک شنبه همسرتون حالا رفت پلوی خانواده، شما هم اینجا باشید یا به کاراتون برسید، ولی بچه‌ها که نمیتونن روز شنبه یا یک شنبه پدر رو نداشته باشن، میدونید اونجا مسئله پیدا خواهید کرد. و بنابراین یه راه حل برخی از اوقات ساده برای شما اینکه برید مثلا یه شهر دیگه، یعنی بپذیرید یه مسئله یا یه مشکلی رو ای بسا بذر کارتون هرچی دردسرای به وجود بیاد، ولی اون دردسرا میارزه تا اینکه به تدریج آنچنان تحلیل برید که ازتون چیزی باقی نمونه. بعدم این احساس شما که ناراحتی و نگرانی حالا یا شرمندگی همسرتون رو میبینید و اون رو نمیپسندید که خوبه، ایشون باید یه فکر اساسی بکنه. بعدم ببینید عزیز، من انتظار ندارم اینو بگم بعد بریم پیام، انتظار ندارم دو تا آدم تحصیل کرده تو اروپا بعد از اینکه 18 سال بودن هنوز وابسته باشن. آخه اصلا عجیب و غریبه، آخه قربونتون، یعنی شما به من میگفتید که ما با اولاغ این ور اون ور میریم سوار ماشین و اینا نمیشیم، من خیلی باش راحت تر بودم با اولاغ. ولی آخه قربونتون، آخه ایشون چه استدلالی داره؟ چرا باید یه انتظاری یا یه نظری یا یه خواسته‌ای یا یه بازی مبتنی بر احتیاجی رو ایشون از جانب خانواده جز در شرایط استثنایی که مسئله بیماری و گرفتاری های سنگین هست اصلا داشته باشه. چرا؟ چرا من باید برم بشنم 3 ساعت همسرم رو رها کنم برم کنار پدر یا مادرم بشنم بشنیم تلویزیون تماشا کنیم و حرفای عادی بزنیم که اون داستانی که برای 250 بار صحبت کنیم دوباره مطرح بشه؟ آخه این که آخه مال دنیای امروز و رشد دنیای امروز، این مال اون زمان مردم بیکاری است که یه بیکاری پنهان ای بس تا 80% داشتن و بنابراین کنار هم بودن و با هم هم یه کارایی میکردن، یه زندگی جمعی بوده. ما امروز یه زندگی شخصی و فردی داریم عزیز. امروز در شهر لس آنجلس ای بس تا در برخی از ساعت‌ها 90% اتومبیل فقط یه نفر پشتش نشسته. خانواده رو ما این ور اونور نمیبریم، اتوبوس نمیگیریم همه فامیل بریم سر کار برگردیم، اونجوری که همه اخراج میشیم هیچ کس هم به هیچ کارش نمیرسه. ایجاب میکنه پذیرفتن شرایط موجود رو. شما بعد از پیام من بگید چرا همسرتون حاضر نیست این واقعیات رو بپذیره و چرا خانواده کمک نمیکنن که مسئله و مشکلی برای شمایی که تا این اندازه به هر حال قابلیت انعطاف دارید و کمک میکنید که مسئله به تدریج حل بشه حل نشه. بذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید شما چه فکر میکنید. کامیر هشمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر یه دنیت هستم.
خواهش بکنم.
من این سوال از ایشون پرسیدم و دلیل اصلی ایشون، این چیزی که حالا به من میگم، من که قانع نمیشم ولی به من میگم، پدرم مادرم به خاطر من و برادرم مهاجرت
کردن. بیخود اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی ما اومدیم اینجا چیزی که شما نه احتیاج دارید نه مفید نه کمک میکنن اومدیم خراب کنیم. ای برای خودشون نیومده هیچ. اصلا ببینید عزیز، من وقتی میگم با آدم تحصیلگر، آدم تحصیلگرده میتونه بگه غلط، بد، منظر داخلی، درونی، احساسی، عاطفی، بچگی، هر چی، حداقل میگم اشتباهه. ولی اینا دیگه دلیل نیست عزیز، اینا بهانه است. اونا به خاطر ما اومدن، بی خود اومدن.
خب خانوادهش هم همین رو میگن. من یه مشکلی که دارم.
یعنی چی خانوادهش میگن چی؟
که ما به خاطر شما اومدیم.
بی خود اومدید.
ما رو داشته باشین.
اصلا همچی چیزی نیست. اما از دنبر رو به شما اومدید، شما باید به خاطر خودتون میامدید. یا وقتی که ما به شما احتیاج داریم میامدید. وقتی ما به شما احتیاج داریم باید چی اومدید؟ مثل که من برگردم بگم ما هر روز به خاطر شما میام خونه شما شام میخورم. به خاطر شما. شما میگی من نمیخوام ریخت تو ببینم. نمیخوام شما برای تو درست کنم. میگم نه خب ما به خاطر شما اومدیم دیگه. من به خاطر شما اومدم. شبا. نه خب من نمیدونم. ببینید عزیز، ما تو دنیا با آدمی که به جای دلیل و واقعیت و استدلال بازی در میاره یا بهانه میگیره، من چیکارش کنم؟
خب من چیکارش بکنم؟
هیچی. خب من فقط ترجمه‌ام از اوله و بعد از اون هیچی. بپذیرید شما یه همسر نیمه وقت، یه همسر درصدی داری
و من مثلا وقتی میبینم همیشه ایشون هم آماده به خدمت. من احترام به بزرگتر خودم نمیدونم ما اروپایی ها نمیدونم، من خودم یاد گرفتم که اول خودم انسان قوی و سالم و در آرامشی باشم، بعد که این تونستم برای خودم باشم به بقیه میتونم کمک بکنم. اگر که نشده تو این سالا که از خانوادم دور بودم، 10 سال هم نشده خانوادم رو ببینم، به دلیلی بوده و هیچ وقت اون دلیل رو هی بزرگش نکردم برای خودم. یه تصمیم گرفتم، ندیدم بهتر از دیدم بوده برای خودم. ولی دقیقا نقطه برعکس من ایشون هست.
خواهی شما میکنم عزیزم، ما در دنیایی هستیم که یک انسان ابتدا فقط و فقط اول و اول وظیفش برآوردن احتیاجات و نیازها و خواستهای خودشه. بعد از اینکه این کار کرد، رفتن سراغ دیگران اگر اضافه وقت داره، اضافه انرژی داره، اضافه امکاناتی داره، بدون تردید دومه. چرا؟ برای که اون آدم دیگه هم وظیفش این بوده که اول به خودش برسه. اون آدم دیگه هم عزیز، ما تو دنیایی هستیم که این شرط سلامتیه، این شرط واقعیت، این شرط محبت، این شرط عدالت و انصافه. روزی که من برگردم بگم من نمیخوام به خودم برسم، بسیار خوب نفس، ولی حالا میخوام تو بگی به من برسی. این دیگه ظلم مضاعفه، این دیگه حرف دو طرفه بدی عزیز. اونا برگردن بگن ما نمیتونیم به خودمون برسیم، از تو میخوایم که به خودت نرسی به ما برسی. به من بگی این کجاش پدری و مادری، به من بگی اینجا کجاش انصافه توش، به من بگی اینجا کجاش توش محبته. همینه که عرض میکنم عزیز دل، ماجرای وابستگی و مهربانی یه بدبختیه، یه ملته، گرفتاری یه ملته، رنج میبره و رنج میده، لذت نمیبره و لذت نمیده. من نمیدونم این اثبات و استدلالش کجاست. ریشش در یک جامعه گرفتار بیمار در این زمین است که از سر نادانی و وحشت به این دل خوش کرده که در شب تاریک سرد زمستان که صدای حیوانای وحشی رو میشنوه به این دل خوش باشه که پشت به پشت هم بده گرمتر بشه و احساس آرامشی بکنه. ولی ما الان نه تو بیابونیم، نه در زمستانیم، نه سرما داریم میبینیم، نه صدای گرگ ها و حیوانات وحشی رو میشنویم. من نمیدم چرا باید قرن 21 برگشت به 500 سال قبل، 5000 سال قبل زندگی کرد. به همین جهت بود که عرض کردم چرا با اولاق این بر اونور نمیرید، برای چی سوار ماشین میشید پول بیمه هم میدید.
دکتر من با ایشون صحبت میکنم، میگم آقای محترم این چرخه معیوب، همینطور این اخلاقی که ایشون دارن، پدر ایشون هم به خانوادهشون وابسته بودن و یک سری کم بودها برای مادر ایشون گذاشتن. مادر ایشون دو فرزند آوردن و تمام عشق و توجهشون رو طرف دو بچه کردن و از همسر غافل شدن و این مهر مادری و فرزندی شد. و الان
اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، نه ایشون عاشق بچه ها بوده، برای که عشق اساسش بر آزادیه و بعدم موضوع عبارت از این است که حرفتون اونجاش درسته که در حقیقت شوهر ایشون بچه هاشون بودن، پسراشون بودن، نه همسرشون.
بله بله و این همیشه میشه، ولی یه جایی زن و شوهر باید سر جای خودشون نه که نقش بازی کنن باشن، نه که هی نسل قبلی برای نسل بعدی برای نسل قبلی و هم آخه تا کی. ولی نمیدونم، حالا شاید به قول شما من دو کلاس بالاتر از ایشونه، هنوز باید یکم صبوری بکنم که ایشون واقعا برسن به این حرفا و چیزی که حالا درد آور یا هر چیزه. وقتی من با ایشون صحبت میکنم ایشون کاملا مطیع، شما درست میگی، حرف لوجیک رو شما میزنی و در نهایت میگه من اموشنال هستم و نمیتونم، ولی با من آرگیو نمیکنن اصلا و میگه توی صحبت شما هیچ ایرادی من نمیتونم.
خیلی خوب، ولی تو نمیتونی، تو نمیتونی با این حرفت به بهانه اموشن خودت که کودکیه، گرفتاریه و بیماری، به یکی دیگه آسیب بزنی عزیز. من نمیتونم بگم، من نمیتونم جلوی عرق خوری خودم رو بگیرم برای اینکه من یه مشکلاتی دارم، سوار ماشین میشم، پشت فرمون میشینم، میرم آدم ها رو میکشم. من نمیتونم. نکن. نمیتونم یعنی چی؟ نمیخوامه. ببینید اشکال کار با اینه که یه واژه لعنتی نمیدونم نمیتونم به هم میچسبه، کار دست ما میده. نمیتونم یعنی چی؟
نه نمیتونم.
و بعدش هم خب دقیقاً وقتی نمیخواید پس مسئولیتشو میپذیرید. من روزی که شما من بگید این کارو برای من بکن، میگم نمیتونم، تموم کار. وقتی نمیخوام من باید یه توضیح بدم، باید بپذیرم مسئولیتش رو که من انتخاب کردم که نخوام، نه اینکه نمیتونم. به همین جهت از که چرا عرض میکنم وقتی من با جوونا کار میکنم میبینم از 100 دفعه که میگن نمیتونم 90 دفعهش نمیخوامه و با گفتن نمیتونم مسئولیت از خودشون سلب میکنم. بنابراین یه کمی باید جدی بود از این، ولی به هم میریزید. من عرضم رو توجه کنید، تو این شهری که من هستم که 40 سال تمام زندگیم در ارتباط با دوستان بوده، بیش از 100,000 تا آدم کنفرانس های من اومدن، 25,000 تا مراجعه داشتم، با 32,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم. به من بگید مسئله و مشکل کجاست، میگم وابستگی مهربانی. خدمت دوستان بارها عرض کردم حدود 10 سال قبل پیغامی رو خط تلفنم داشتم که گفت من دکتر نتانیان برندن هستم، بزرگترین متخصص اعتماد به نفس و اوربن نفس جهان، یعنی بهترین روانشناس که تو این زمینه کار کرده، بیش از 14 جلد کتاب تو زمینه سلف استیم، حرمت نفس داره. گفت که من دکتر برندن هستم، از چند تا ایرانی راجع به تو شنیدم چون تو این شهر زندگی میکرد، میخوام تو رو ببینم. من تلفن کردم، به من گفت تو منو میشناسی، گفتم من همه کتابای تو رو خوندم. قراره یه نهار گذاشتیم توی رستوران فوق العاده گران و شیک بورلی هیلز. من رفتم اونجا با یه فرد فوق العاده، صرف نظر از ظاهر و لباس و شیک بودن، بسیار شیرین و جذاب، یعنی کاملا شما میتونستید سخت گرفتارش بشید. نشستیم حرف زدم، قرار رو گذاشتیم با هم یه کنفرانسی در المپیک کلکشن داشته باشیم تحت عنوان سلف استیم، حرمت نفس. سخنران اول ایشون بودن، سخنرانی کردن، بعد از یک ساعت بریک و تنفسی بود، تو 20 دقیقه بعدش دوستان ریختن، یه جمعیت 600 نفری هم آمده بودن اونجا، یه همچی جایی رو داره، حتی به یک اعتبار جا برای یه دی نداشتیم، به زبان انگلیسی دوربر دکتر برندن ریختن و شروع کردن حرف زدن. بعد از 20 دقیقه برگشتن سر کنفرانس، ایشون نشسته بود، من اومدم یه صندلی گذاشتم کنارش، یعنی بود که بشینم که مسئول برنامه منو معرفی کنه، حالا نوبت سخنرانی من بود. با عصبانیت برگشت من گفت What's wrong with your culture? What's wrong with your community? مشکل فرهنگی و مشکل جامعه اجتماعی شما یا جامعه شما چیه؟ گفتم دکتر برندن چه شده؟ گفت Dependency. یعنی دیدم یه متخصص 20 دقیقه با یه مقدار آدم تحصیل کرده که این بسا 30 تا 50 تا استاد دانشگاه اونجا بودن، گفتگو به زبان انگلیسی داشته، متوجه یه جامعه‌ای که تازه جامعه امریکایی لس آنجلس بسیار فاصله گرفته با جامعه ایران، می‌بینه وابستگی رو به عنوان گرفتاری بیماری. بنده که تو ویلچر ریبل تیاتر که بیش از 1200 تا جا داره، کنفرانس بعدی بود، از وابستگی تا استقلال همبستگی، from dependency to independency و interdependency، اونجا دوتایی باز با هم سخنرانی داشتیم و کار هیپنوتیزم به بریدن بند ناف روانی رو انجام دادم. این که عرض میکنم یه مشکله، یه دم الان نشستم بخون، نه ما یه فامیلیم، در همین خانواده دوستیم، نمیدونم اصلا هوای هم رو داریم، این ملت امریکا چی هن که هم جدا هستن، نه قربونتون، اون بیماری و گرفتاریه، اون ماله تا سن 7-8 سالگیه که ما اینجوری گره میخوریم. آدم ها براشون همسرشون مهم نیست، پسرشون یا دخترشون مهمه، پسر و دخترشون شوهر و زنشون هستن، با همسر کاری ندارن، و بعد اون رو هم میارن وقتی که ازدواج میکنه، حالا میرن حبو یا رقیب سرسخت همسر فرزندانشون میشن. همین بازی که الان شما داری، و به همین جهتی که چرا این که اون گفتگو رو با شما دارم ازش باش خوشحالم، برای که شاید یه عده تحصیل کرده آگاه رو به خودشون بیاره که ما چی کار داریم میکنیم، یعنی این چه زندگیه برای خودمون درست کردیم، چرا آدم ها خانواده خودشون نش باشن، چرا امروز مطالعات نشون میده تنها خانواده سالم خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها، هیچ کس دیگه درش نقشه. چرا مطالعات نشون میده تنها جایی که میشه درش فرزند سالم بار آورد فقط و فقط در خانواده هسته نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه هست، نه کسی دیگه جایی داره، نه محلی داره. یعنی تکلیف این کار روشن شده عزیز. ما یه زمانی بوده که حتی تو کتابای انتروپولوژی مردم شناسی، حتی اتنولوژی انسان شناسی هست که آدم ها خواهر و برادر اینا با هم ازدواج میکردن، برای که فکر کردن اصلا نمیخوان خانواده رو از دست بدن. توی کشور خود ما اصلا عقد پسرمو دخترمو رو در آسمان ها بستن، یه مردمان بیمار گرفتاری که از وحشت اینکه پسر و دخترشون با کسی دیگه باشن یا ثروتشون پخش بشه داشتن. بسیاری از جوامع ازدواجای حتی نزدیک رو قائل هستن، دلیل اصلیش احساس عدم امنیت و حفظ ثروت بوده که از خانواده و فامیلشون دور نشه و جدا نشه، و بنابراین درگیر ازدواجایی میشدن که فقط بیماری ها رو به بچهای بعد منتقل میکردن. خب ما از همچین جامعه ای میایم، ولی هنوز قرن 21 شما تو اروپا نشستی، صحبت اینه که من در نهایت شرمندگی اموشنال هستم، با تو رو ول کنم همسرم رو که شزدری برم سراغ برادر و پدر و مادرم، که پدر و مادر من با هم هیچ وقت هم حالشون خوب نبوده، و مادر من خانواده پدر و خانواده پدرم با مادر من و خانواده مادری من کاری نشده، من حالا اینجا باید برم این حلقه معیوب رو به نوعی پر کنم؟ نه، باعث تأسف هستید، بذارید همسرتون عرایز منو بشنون، راه کنن، برای که شما این مشکل و مسئله رو بیشتر خواهید داشت و میرسونه کارتون به واقعا از هم جدا شدن. و نمیخوام اذیتتون کنم، خشم و تنفری که بعدن کارش نمیشه کرد، بلکه اگر ریشه دووند و بعد شما چگونه میخواید با فرزندانتون چنین کنید؟ ایشون که نمیتونه پدر قسطی و نسبی و موقتی و درصدی باشه. برای من حرفامو زدم، شنوندهای دیگه هم روی خط هستن، از این بابت متاسفم، شاید به یکی دو نفرشون نرسم، ولی خوشحال شدم که روی خط اومدید.
موضوع شد جان. من فقط یه سوال
جان
مخته بود فقط در مورد همین فکر بچه، چون من احساس میکنم سن خودم به خاطر خب 34 سالم هست، با دونستن این مسئله که به هر حال بینمون هست، نظر شما یه کار درستی هستش که بخوایم به بچه فکر بکنیم؟
به نظر من سه ماهی با هم صحبت کنید، بذارید ایشون عرض من بشنوه، نه که صحبت های من میتونه اثر بذاره. ایشون باید به خودش بیاد، ایشون باید اصلا فکر نکنه که این مهربونیه، اصلا فکر نکنه محبت، اصلا فکر نکنه مهربونیه.
راه حلش ایناستش که به یک کشور دیگه موف
بکنه. من اصلا هیچ مشکلی به عرضم توجه کردید، من برخی از اوقات چاره جز این دوری و ندوستی نیست. دشمنی که
درست میشه، من از ایشون انتظار دارم اون همون
خب نه اونم نداشته باشه، نه اونم نداشته. به همجاز که ارز کنم برخی از اوقات من و شما باید هزینه های یه چیزی رو بپرداشت، یعنی بچناب ناپذیره یه چیزایی تو این دنیا رو اصلا هیچ وقت رایگان و با دل خوش با آدم نمیده. برحال بازه به هم دیگه باشه،
اگر به این صورت باشه هنوز ما بر بچه نباید فکر
کنیم. به نظر من یه 6 ماهی صبر کنید، برای که این مشکل باید حل بشه عزیز، برای که اینا بد گرفتاریه. گفتم من به خودم این اجازه و جرأت رو میدم که خیلی هم دوست ندارن که بگم یه بدبختی ما ملت داریم وابستگی ها مهتر.
آجا تا اروپا تشریف میاده؟
من فعلا همینجا میگیرم، دنبالش هستم، امیدوارم. در حال ممنون از توجه ما.
ممنون هم ازتون
بخیر. خدا میگه شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمتونم.
من یه سوالی داشتم در مورد مراحل عشق. شما یه سیدی داشتین که در مورد مراحل عشق صحبت کردین و گفتین که بعد از مرحله دیتچمنت دوباره بر میگردن افراد به هم دیگه و اونجاست که ممکنه که رابطه جنسی داشته باشن.
نه بذارید، چون ممکنه شنوندگان خوب و عزیز ندونن، من مراحل 9 یا 12 گانه ای رو قائلم که حالا به صورت جمع شدش، مرحله اول اتنشن توجه، مرحله دوم اترکشن که به هر حال جلب و جذب میشن، مرحله بعدش اتچمنت که نوعی به هم دیگه نزدیکی بیشتری پیدا میکنن، و چهارمیش کانکشنه که در حقیقت وصل میشن. یعنی این 4 مرحله اولیست که در یه رابطه 3-4 ماه طول میکشه، ولی از اونجایی که در مرحله کانکشن به یک بار تمام دیوارها و حصارهای محافظ ما فرو میریزه، معمولا یه نگرانی حتی وحشتی ناآگاه پیدا میشه که رابطه ها غالبا به هم میخوره بین حتی 2 هفته تا 2 ماه که من بهش میگم دیتچمنت، یعنی در حقیقت یه مرحله جدا شدنه، و پشتش میتونن برگردن بشه ری اتچمنت که مرحله 6، بعدش البته مرحله 7 اکسپنشن، 8 کانترکشن و 9 رزولوشن، اگر این 9 رو بریم. ولی تو تمام ولی تو تمام این مراحل میتونه رابطه جنسی اتفاق بیفته. یعنی آدمایی هستن که تو توجه رابطه دارن یا تو اتچمنت دارن یا تو کانکشن دارن، این که بعد از اون نیست. عرض من این است که هر جا که رابطه جنسی تو این مراحل، که البته خب یکیش که دیتچمنت یا کانترکشن که از هم جدا شن، چون کانترکشن 2 روز تا 2 هفته جدا میشن، از این 9 8 تا 9 تا آخری که هیچ تو این 8 تا که دو تاش هست کنی 6 تا مرحله است که آدم ها ممکنه تو هر کدومش اصلا رابطه جنسی داشته باشه. از نظر من از اونجایی که عشق اصلا یه موضوع دیگری است، در حالی که مثل یه ریل راه آهن چسبیده است به رابطه جنسی، رابطه فیزیکی، ولی به یک اعتبار در آغاز قرار نیست به هم برسند و در نتیجه هر جا که شما تو این مسیر رابطه جنسی داشته باشید، از نظر من این احتمال بسیار زیاد وجود داره که یا رشد عشق همونجا بمونه و متوقف بشه چون تمام توجه و تمرکزش بگیره به ویژه در مراحل اول، و یا اینکه اصلا به انحراف کشیده بشه، اصلا تبدیل بشه به چیز دیگری و اون چی که میشد میتونست بشه نباشه. درست مثل فرض کنید یه تخم مرغیست که من و شما بشکنیمش و حالا یا میگنده یا باید بپزیم بخوریمش، دیگه جوجه نمیشه. یعنی اون جوجه شدن قرار هست که این تخم مرغ و اون نطفه‌ای که درش هست مثلا 21 روز در یه شرایط خاصی قرار بگیره تا در داخلش این تخم مرغ تبدیل به جوجه بشه. من معتقدم از نظر این که من بتونم به اون عشق برسم، درستش این که این فرصت 21 روزه رو بدیم، اگه زودتر بشکنیمش یا میگنده یا و این قاعده ای که به نظر من در طبیعت دارم به عشق هم هست. حالا پرسش شما کجاست عزیز؟
من سوالم این هستش که خب دقیقا همین، من اگه قصدم ازدواج باشه و بخوام که اول عشق بشم و بعد ازدواج میکنم، احتیاج دارم که خب دقیقا این مراحل طی بشه و با توجه به گفته شما این مرحله 3 تا 6 ماه طول میکه، درسته؟ یعنی
حالا حتی بیشتر نه، من معتقدم معمولا 3 ماه رو شک دارم عزیز، یعنی اقلا 9 ماه رو میخواد، حالا در یه شرایط خاصی ممکنه 6 ماه اتفاق بوده، ولی قبل از بذار اینجوری بگم این مراحل نهگانه به نظر من قبل از 6 ماه اتفاق نمیفته.
خب دقیقاً، و این نه و بهتره که اگر دو نفر بخوان که عشق رو تجربه کنن تو این 9 ماه رابطه جنسی نداشته باشن.
اگه میخوان به عشق برسن، اگه میخوان جوجه داشته باشن.
دقیقاً همین مسئله است. و با توجه به حرف شما که دیگه الان بحث احترام وجود نداره و بحث حرمت هستش که انسان‌ها برای هم قائل هستن، من اگه یه فرد غیر ایرانی رو ببینم یا یه فردی که حالا حداقل خارجی باشه که توسط خانواده ایرانی بزرگ شده باشه، این فارسی بتونه حرف بزنه و این خواسته رو مطرح کنم، چقدر میتونم امیدوار باشم که اون آدم هم بحث منو بفهمه؟ یعنی چقدر خارج
اگر یه کسی که انقدر نمیفهمه بهتر به دنبال کارش. این مسئله فرهنگی نیست. آخه شما بحث رو بردید به مسئله ایران و ایرانیت، اصلا بحث قانون نیست. من اگر سر کلاس دانشگاه باشم که اون زمانی که درسی تو این زمینه بود به امریکایی هم حرفم همینه. بحث عشق، بحث رابطه جنسی که بحث فرهنگی نیست. بحث اینکه یه تخم مرغ باید 23 روز زیر پای مرغ قرار بگیره یا در یه دستگاه جوجه کشی باشه تا تخم بشه، بحث نیست که ما ایرانی ها رو انداختیم. چون شما یه جوری مطرح میکنید گویی این یه نظریه است یا پیشنهادی که من دارم. ابدا عرض من این است که ما یه چیزی در انسان داریم به اسم رابطه جنسی که مواردش و مراحلش و چگونگی و کم و کیفش و اشکالاتش و انحرافاش و بیماریاش و همه رو میشناسیم، محکم دقیقا میدونیم اصلا چه خبر است. از جانب دیگه حرف این است که ما امروز در دنیا یه بحثی درباره لاو یا عشق داریم به گونه ای که در مغز یه فرد تغییراتی رو به وجود میاره که زیر دستگاه فانکشنال امارای میشه دید که این آدم عاشقه یا نه. در این گفتگو حرف اینه که این دوتا ریلی که باید با هم برن، یکی قرار نیست فعلا بریم به اون سمت، روی این باید کار بشه که مراحل نهگانه عشق رابطه جنسی به جای اینکه ریشه یا ساقه عشق باشه باید میوه و نتیجهش باشه، یعنی باید صبر کرد تا به اون نتیجه برسه. اینه که یه خارجی یا یه داخلی، ای بسا ایرانی ها خیلی بیشتر پسر ها بیشتر اصرار کنن، برای که شاید مثلا یه پسر امریکایی من فکر کنم رعایت شما رو به ویژه اگر فرهنگ دیگه هست قبول کنه، حتی اونو یه بار دیگه بهش بده فرصت بیشتر یا به قول شما احترام یا حرمت بیشتری قائل بشه، حتی تا یه پسر ایرانی. رابی مسئله علمی و انسانیه، مسئله فرهنگی نیست که ما ایرانیان یا ما عربا یا ما ژاپنیا این حرف رو میزنیم چینی یا کره این رو قبول داره یا نداره عزیز. و بعدم اصطلاحی که شما فرمودید که بحثی است که اگر شما دوتا با هم دو تا آدمی هستید که با هم کامیونیکیشن درستی دارید، قراره نه تنها خوب همدیگر رو حس کنید، احساس کنید، بفهمید، قراره بتونید تغییر و تأثیری رو که میخواید از ارتباطتون به دست بیارید رو با هم باشید، چرا نتونید این بحث رو مطرح کنید؟ یعنی خیلی راحت میشه گفت که من یه همچین نظری دارم یا همچین نظری فکر میکنم، اگه قبول دارید درسته، یا اگر دلتون میخواد که از نظر من علمیه، پس من میخوام یه نظری که درسته و خوبه و علمیه رو تو زندگیم رعایت کنم، همونطور که برای داشتن مثلا بچه من و تو جز در شرایط خاص باید یه سال تا دو سال صبر کنیم که اون اختلاط ما تبدیل به ترکیب بشه یا مخلوط ما ترکیب بشه که بچه بشه مال من و تو، من و تو هم بشیم مال اون بچه، و در نتیجه جای دو نفر حالا سه نفر باشیم. حالا اگر یکی برگرده بگیم من اول میخوام امتحان کنم رابطه جنسی رو، یا اول دلم میخواد ببینم بچه دار میشیم یا نه، بعد اگر شدیم بریم ازدواج کنیم، جده حتی ممکنه به این گونه یا گونه دیگه استدلال کنم برن که من که نمیتونم روشش بحثی بکنم عزیز. این مال یه آدمی است که میخواد یه اصولی رو که درسته رعایت کنه. اگر شما بهش گفتید که مثلا رابطه جنسی در یه چنین شرایطی وقتی که من نمیدونم 9 ماهمه و دکتر گفته فردا احتمالاً فرزندت متولد میشه، باید نداشت یا موازه بودی که بگی حرفا چیه، اینا حرفای شما هاست، من مثلا میخوام داشته باشم، خب داره یه واقعیتی رو، یه اصل علمی رو رد و نفی میکنه. من که بایم چه آدمی که میفهمه نمیفهمه دیگه چیکار دارم؟ بنابراین شما من میفرمایید که وقتی که یه دختری با یه پسر ایرانی، دختر ایرانی با یه پسر ایرانی یا یه پسر غیر ایرانی بیرون میره و اون نظرش و باورش، حتی با وجودی که نیت ازدواج هم داره، مثلا نمیگم نداره، ولی حرفش اینه که من دلیل نمیدم که ما با هم رابطه جنسی نداشته باشیم، این شمایید که میتونی فکر کنید یک درستش برای شما دوتا کدامه، نه شما تنها، و چون مثلا شما از اون خوشتون اومده میخواید عاشق هم بشید با هم ازدواج کنید، و دو، آیا میتونید این حرف رو به اون منتقل کنید، و سوم چون اشاره کردید به اون حرمت، حرمت در جاییست که ما خودمون رو جای دیگری میذاریم و او رو میفهمیم، و مسئله مهمتر اینه که اساس رابطه زن و شوهری بر برابری لذت و درد نیست، اساس زندگی زن و شوهری و رابطه احساسی عاطفی 21، یعنی من 20 واحد لذت باید ببرم تو از طرف مقابل بخوام یه واحد رنج ببره، برای اینکه ما میتونیم به نفع کسی که همیشه رنج میبره، دوست نداره، ناراحته، بریم کنار. شما به همسرتون بگید من دوست دارم برم سینما، او برگرده بگه من اصلا آمادگیش ندارم، اینقدر خستم، اینقدر حالم بده، یا شما بگید خب تو دوست نداری من دوست دارم، چیکار کنی؟ معلومه شما باید ول کنی سینما رو، برای که لذت شما برای سینما برای شما یه واحده، و واقعا او داره به شما میگه که این درد و الان پاشتن سینما برای من 40 واحده، خب معلومه شما باید از سینما بگذری. این که من میخوام تو نمیخواد که نخواهد بود عزیز، برام این یه اصولی است تو روابط انسانی و روابط خانوادگی یا زن و شوهری یا عشق که من روی اون پایه صحبت کنم، و الا این که یکی حرفش این باشه که یه ایرونی هست که همچی پرت و پرایی رو میگه، ولی خب من اول فکر میکردم درست، خب حالا تو میگی نیست، پس خب حتما درست نیست، اون که اصلا یه بحث دیگریست، اصلا شما قرار نیست از من بپذیرید. به همین جهت است که حتی دیدید وقتی شما اشاره کردید گفتم مثلا من یه توضیح بدم، برای که من دیدم غالب اوقات اشتباه میشه، حتی من تا اونجا پیش میرم. شما اصلا ازدواج کردید، 2 دفعه ازدواج کردید، 3 تا بچه دارید، از اون ازدواج ها اومدید بیرون، ازدواج سوم یا چهارمتون رو میخواهید بکنید، من اصلا پیشنهاد نمی کنم با هم رابطه جنسی داشته باشید، برای که هنوز بعد از همه اینا ماجرایی نیست من قبلا رابطه داشته بودم. موضوع اینه که من میخوام در رابطه من با تو اون عشق بیاد. تخمرغ اول رو آوردیم شکستیم خوردیم، دوم شکستیم خوردیم، سومی رو نخوردیم گندیده شده، چهارمی اومده، ما میخوایم جوجه داشته باشیم، خب باید 23 روز صبر کنیم. به قبلی چه ارتباطی داره؟ و من درباره این موضوع چون سالهای سال با دوستان فراوونی بحث و گفتگو کردم موضوع بدم. حالا اگر تو دلت میخواد راجع به موضوع حرف بیشتری بزنیم، باید خواهش کنم عزیز رو خط باشیم، ما پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
بله
تشکر، فقط بله شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر، سوال بعدی من این هستش که آیا هر گونه تاچ و تماسی، حالا مثلا بوسه، باعث رشد، مانع رشدش میشه؟
نه. اونها هم نه. نه ببینید، من عرضم اینه، چون خط کشیدن ها خیلی خیلی کار مشکلی. اینجا یکی کسی من بگه تو داری خط کشی میکنی، خیلی باش بحثی ندارم. من معتقدم روزی که دو نفر هر دو یا یکی موجب رسیدن به اون ارگزم و کلایمکس در دیگری میشن، که از طریق اون تچ و لمسیست که شما میگید، اسمش رابطه جنسی. حالا رو خط رادیو انواع مختلف چیزهای دیگه که هست، چون ممکنه اینترکورس یا رابطه جنسی برحال معمول نباشه، نتیجتا ملاک بعد بوسیدنه به چیزایی از این قبیل در شرایط عادی، حالا باز ممکنه آدم هایی باشن که کمی وضع ارادی داشته باشن، ولی اون چی که مستقیمن بشه گفت که عنوانش وارد تعریف رابطه جنسی میشه. حتی شما میدونید، امیدوارم کسی هم از این حرف من اذیت نشه، ولی خب یه فرض کنید آقای کلینتون در رابطه با خانم لوینسکی حرفش این بود که من رابطه جنسی نداشتم، ولی بعدا معلوم شد که نوع دیگری از رابطه بوده و اینو در جامعه امریکا نپذیرفتن که نبوده، چون اینترکورسی نبوده. به همین جهت است که اون حد و حریمش. من این نکته رو عرض کنم چون میان دوستان در رادیو هم دربارش گفتگویی بود. ببینید عزیز، اشکال کار من چند چیزه تو این ماجرا. اولا به عنوان یک کسی که با جامعه شناسی آشناست، شما اگر بیایید یه مفهوم مثل عشق رو نادیده بگیرید، به نظر من یک خیانت بزرگی رو به انسان کرد، برای که این اوج احساس و عاطفه انسانیه و درست مانند این که آدم رو مثلا از یه آگاهی با خبر میکنه، یه بینایی بهش میده دور کرد. دوم، اگر شما درباره رابطه جنسی اصول و قواعدی که پایه و مایه واقعی و علمی و اخلاقی انسانی داره نگذارید، به نوعی حتی بچه های 12 ساله 8-9 ساله رو درگیر رابطه جنسی کرد، برای که شما حتی بعدا میخواید چجوری بکشید، با سن بکشید، جایی نداره. اونم تازه با توجه به اینکه یادتون باشه آدم ها بسیار از وقت با هم تنها و بسیار از وقت در یه محیط کاملا پنهانی هم توی خونه هستن، حتی اعضای فامیل هم یا همسایه هستن. یعنی میخوام بگم چرا بزرگترین مسئله انسان که زمینه طبیعی و واقعی داشته در سراسر جهان و تا به امروز مسئله بوده رابطه جنسی، برای که اصلا ماهیتش بسیار متفاوته عزیز. یعنی یه چیزیست که برمیگرده به ارتباط انسانی که از یه طرف یک کششه، شاید قوی ترین کشش طبیعی انسان نسبت به هم، که حتما معلوم شده از بقیه کشش های انسان، یعنی سکچوال درایو از هر درایو و نیروی دیگری در انسان قوی تره، و دوم اینکه بیش از همه جنبه ویرانگری داره، از تولد بچه گرفته که اصلا یه تغییر اساسی است، تا ارتباط به اصطلاح زنای با محارم، یعنی ارتباط جنسی افراد بسیار نزدیک از خانواده درجه یک. خب یه چیزی بوده که در طول تاریخ بیشترین انفجار رو به وجود آورده، حتی بعد از مسائل عادی موجب حتی تنبیه های شدید، مجازات های شدید یا تا مرگ شد. خب موضوع این اهمیت اونجا داره و گفتم روزی که شما آمدید اینا رو رها کردید، بعدن این که بگید کجا نه رو برای من باید مشخص کنید. چرا اگر 17 ساله میشه 16 ساله نمیشه؟ چرا 12 ساله نمیشه؟ برای که اونجا یا ناچارید یه بحث علمی رو داشته باشید به خاطر آسیبی که با آدم ها میخوره و مسئله کنجکاویشون یا خطرات فیزیکی که دارن، یا برای دختر حتی تو سنهای پایین یک سال بعد از پریود شرط و خطر حاملگی داره، تا برداشت های عجیب و غریب که ما در کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، حتی تجاوز جنسی که آزاردهنده نبوده و یه انفجاری در وجودشون پیدا شده که برای همه عمر گرفتارش بودن. البته بار فرهنگی خانوادگی اجتماعیشو میشناسم، بیخبر از اون نیستم. این طرفه. بعد اصلا موضوع ازدواج رو که اصلا تعریفش از نظر جامعه شناسی، ازدواج مجموعه اصول و قوانینی نیست که یه جامعه وضع میکنه و میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه. لغت مریج اصلا معناش خانواده نیست، نه فامیلی. اون یه لغت رو برای خودش داره. لغت مریج معناش اینه، یعنی اصلا پایه‌ای داره برای رابطه جنسی. بعد از اون بسیاری از مردم در شرایطی درگیر رابطه جنسی میشن که یکی یا هر دو طرف یا آمادگی داره نداره یا نمیخواد یا اصلا جا مناسب نیست، و بنابراین برداشت اول برداشت درستی نیست. چه مقدارن از مردمانی که رابطه جنسی خوبی با هم داشتن بعدن اصلا به هم تمایلی ندارن، و چه مقدار مردمانی که رابطه جنسی اولیشون بسیار بد بوده بعدن رابطه خوب شده، چون اینا چیزی رو نشون نمیده. بعد در یه جامعه پنهانکاری که آدم ها دروغ میگن و فریب کارن و زن و مرد از هم فاصله دارن، نه زن میدونه کارش درسته، نه مرد میدونه، نه رفته پلو دکترش مطالعه کنه و نه خبر ازش داره، بنابراین ممکنه با یه مقدار گرفتاری و بیماری در وقت ازدواج روبرو بشن. اما به صرف این که من نمیدونم چی میشه که میتونیم بریم بفهمیم آیا من به عنوان یه مرد یا یه کسی به عنوان یه زن آدم مناسبی، خودم باید اطلاعاتشو بگیره، تحقیقاتشو بکنه، مطمئن بشه گرفتاری بیماری نداره. تازه بیش از 95% این بیماری ها قابل معالجه و جبرانه، که نگیم چون یه دفعه بعد در جامعه ایران آدم ها بودن ازدواج میکردن، اصلا نه زن خبر داشت از مسائل جنسی، نه مردی رفتن با یه مشکلی روبرو هستن. علاوه خب شما در یه جامعه ای که میخواید مردم همینجوری با هم رابطه جنسی داشته باشن، خب بپذیرید. اصلا رفتن و با هم ازدواج هم کردن و دید نظر جنسی اصلا به هم نمیخورند و بیماری سو، خب جدا بشن. حالا چرا طلاق اینقدر در یه جامعه‌ای که ابتدا اجازه میده همه بتونن با همه هر وقت خواستن رابطه جنسی داشته باشن، ولی حالا اومده چسبیده که طلاق چیز بدیه؟ خب اون اینقدر دیگه بد نمیکنه. و بعد از اون چه مقدار آدما هستن که به خاطر داشتن رابطه جنسی ازدواج رو که نباید بکنن بعدن ادامه میدن؟ ببینید در یه جامعه‌ای که فرض کنید ماجرای باکرگی دختر مطرح کنه، حالا که من با این بودم دیگه باید ازدواج کنم، یا بهش فشار میارن، مثلا اگر خانواده ها خبر داشته باشن چه به پسر و چه به دختر، یعنی خود این یه مسئله است. بگذاریم از این که بعضی وقت مواظبت مراقبت نیست، با همون بار اول احتمال حاملگی وجود داره، و چه مقدار روابطی هست که اگر راهاش میکردن تبدیل به نوع خوب و عشق میشد، اما متاسفانه به خاطر رابطه جنسی که برخوردهای اولیه خوب نبوده، درست نبوده، به دلیل عدم آگاهی بوده، شرایط نامناسب بوده، نتیجه گیریهای غلطی شده. بعد وقتی شما نگاه میکنید به مطالعات فراوانی که راجبه کوهبیتند، یعنی همخانه شدن، مثلا 6 ماه یه سال دو سال با هم باشیم، بعد اگر دیدیم که خوب ازدواج کنیم، اولا خودش نشون میده پس ازدواج یه چیزی مهمتر از ایناست. دوم، هیچ مطالعه‌ای نه در اروپا نه در امریکا نشون نمیده که روزی که آدم ها 6 ماه یه سال دو سال چهار سال با هم هستن و بعد تصمیم به ازدواج میگیرن، ازدواجاشون بهتره، رابطه جنسیشون بهتره، میزان اختلافشون کمتره، طلاقشون کمتره. هیچی. تنها چیزی که در امریکا مطالعات مربوط به کوهبیتن نشون داده اینه که مرد تا زمانی که ازدواج نکرده، چون هنوز یه کوششی برای حفظ ارتباطش با همسرش و عشق و همه چیز نشون میده، معمولا مرد یه مقدار مواظبتر و مراقبتره که تون نره و کار دست خودش نده، در حالی که مردا بعد از ازدواج take it for granted، یعنی فکر کنن که این زن منو دیگه دوست داره، ما با هم ازدواج کردیم، دیگه ولش کن، حالا دیگه بذار بره مادر بچه ها باشه، ما به خودمون برسیم. حالا قصد نیست که کار خاصی میکنه. به بیان دیگه همون برداشتی رو مرد معمولا و متأسفانه پیدا میکنه که در ارتباط با مادرش داره، یعنی من خوب بودم، بد بودم، اهمیت میدادم، نمیدادم، جواب میدادم، نمیدادم به مادرم، هم مادرم بود، هم مادرم ماند، هم منو دوست داشت. و بنابراین متأسفانه ناآگاه ما به عنوان یه مرد در ارتباط با یک زن چنین میکنیم، یعنی بعد از اینکه او رو دیدیم به ما علاقمند شده یا عاشق ما شده یا باش ازدواج کردیم، حالا دیگه ولش، دیگه حالا من قرار نیست کوشش کنم. مطالعات امریکا نشون میده تا زمانی که آدم ها هم خوانن و ممکنه با هم ازدواج بکنن یا نکنن، مرد این رو رها نمی کنه. این تنها فایدهش بوده، نه از نظر اجتماعی، حتی نه از نظر اقتصادی، نه از نظر رابطه جنسی، نه از نظر احساس امنیت و حال خوب. هیچ کدام کوهابیتنت ها جواب نداده. ولی خب مردمانی هستن که اصلا با اینا کاری ندارن، اولا خودشون رو متفاوت و استثنا میدن و برخی از قاده هستن، و دوم این که خب اونا میخوان دنیا رو مثل همه چیز دیگه یه جور دیگه زندگی کنن. چرا 700 میلیون آدم دارن سیگار میکشن در دنیا؟ خب همشون هم میدونن بده، ولی انسان کسی نیست که بگه میرم دنبال چیز خوب و چون یه چیزی رو خوب میدونم دنبالش میرم. آدم ها براحتی میتونن به دلایل بسیار، حتی وقتی آگاهن که بده برن، چرا وقتی که در مورد شک دارن. به همین جاست که تو این گونه موارد دیگه یه باید یه بحث همین و سنگین رو داشت در سطح اجتماعی، که من از سالها قبل در ایران تو دانشگاه داشتم و اینجا دارم، یا نداشت. و دوم مسئله فردی خب یه قصه دیگری است. اینی که من همیشه بعد از یه همچین گفتگوی عرضم اینه که این توصیه من هست به شما که به نظر من راه درستی کار درستیه، تا اینکه شما در هر کدوم از مراحل رابطه درگیر رابطه جنسی بشید. شما دلتون میخواد این توصیه یه آدمی رو درست بدونید، عمل کنید، براتون شدنی ممکنه، انجامش بدید. نیست، راهاش کنید، بندستش کنار. اصراری هم براش ندارم. چرا؟ برای که با پیچیدگی موضوع آشنا و تازه یه قاعده کلی که قاعده فردی نیست. آدمایی هستن که اگر مثلا این دوا رو بخورن خوب میشن، ولی بعدن میبینیم میان از هر 2 میلیون آدمی که این دوا رو میخوره یکی هم حالش بدتر هم میشه. خب من شاید اون یه دونه باشم، اون رو هم متوجه هستم. بنابراین موضوع پیچیده ای عزیز. اینه که من توصیه‌ام اینه که تا زمانی که شمایی که میخواید عاشق بشید و ازدواج کنید، تا زمانی که اون عشق نیامده و اون ازدواج صورت نگرفته، درگیر آنچه که اسمش رابطه جنسیه بر اساس تعریفی که شما دارید یا فکر کنید بقیه دارن نشید. یه توصیه است، ولی دلتون میخواد غیر از این عمل کنید، هم این شمایی تو، هم این حق شماست و زندگی شماست.
خیلی ممنون
از جوابت
مایده. من جوابمو گرفتم. فقط میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
یا نه، یه که سوالم مربوط به این ماجرا نیستش، فقط در مورد خودمه. من در واقع من بچه سوم از یه خانواده هستم که دو تا خواهر بزرگتر دارم، تقریبا لاست چایلد هستم، چون یکیش من 10 سال بزرگتره، یکیشون 6 سال من بزرگتره. من می‌خواستم بدونم که در واقع فرد مناسب من آیا اون هم باید لاست چایلد باشه یا
مثلا نه لاست چایلد تو نیستی. نه، لاست چایلد معمولا یه بچه ما قبل آخره، یعنی کودک گم شده که به عقب راخره. تو بهت میگن اصطلاحاً تو خانواده 5 نفری بهت میگن کلاون، یعنی دلغک خونه، یعنی تو موضوع تفریح و سرگرمی و خنده و شادی همه، چو عروسک همه، یعنی خواهرها تو حتما سر داشتن تو دعواشون هم میشده. بنابراین قصه خیلی فرق میکنه. اولا نیستی، دوم نه دلیل نداره. خیلی از اوقات اتفاقا آدما در ازدواج باید دوباره یک کس بدن که عکسش باشه، ولی تو لاست چایلد نیستی. میتونی دختر خوبه کمی برحال حتی شیطونی باشی. خطری که داره برخی از وقت بیش از حد مسئولی، خیلی بیش از حد، چون اصلا میخوایی مادری همه رو و مادر بزرگی همه رو کنی. ولی بیشتر اوقات حرف اینه که نه، یکی بیاد از من مواظبت و مراقبت کنی، یعنی میتونی یه دختر لوسی باشی. یعنی احتمالا رو دارم میگم،
بودم آقای دکتر، آره بودم، ولی الان خیلی دنبال رابطه برابر هستم، برای همین میخوام بدونم که چه فرق.
خب اون به خاطر اینه که میخوای یه مردی رو گول بزنی از این حرف ها میزنی، بلا همین که اون بیچاره رو به دست بیاری دو مرتبه همون دختر لوس خواهی بود. چون اگر هستی باید روش کار کنی، قبول بکنی. به هنجاست که عزیز من و تو مثل یه آدمی که چاق باید لاغر بشه یا لاغر باید چاق بشه، باید روی آنچه که هستیم کار بکنیم و به جایگاه ما به هر حال تعیین کننده است. قطعی و حتمی نیست. ای بسا تو اصلا نه بیش از حد مسئولی، نه اصلا بچه لوسی هستی، خیلی هم عادی هستی به خاطر نوع برخوردها، تربیتت، شرایطت، خیلی عوامل یا رشته تحصیلیت، کارت. ولی کلا مثل اینه که من برگردم بگم مردا قدشون بلندتر از زن هست. خب همه جای دنیا تو همه جوامع چنینه، ولی ای بسا صدها میلیون، حتی شاید ای بسا 1 میلیارد زن هستن که از مثلا 3 یا 4 میلیارد مرد قدشون بلندتره. بنابراین من خب اگر گفتن یه خانم آقای وارد میشن که فرض رو برای نمیگیرم که حتما 100% آقا قدش بلندتر از خانم. حرفم این است که اگه 100 نفر بیان دو نفره یا زن و شوهر، احتمالا بیشترشون مرد قدش بلندتر از زنش، بیشترشون، ولی همه نه. علتش هم بر بزرگتر بودن مرد نسبت به زن به طور کلی، هم معمولا تو ازدواج آدم ها یک کمی هم توجه به قد هم دیگه میکنه، نه همه که مهم هم نیست، ولی اگر خواستن بشه اهمیت میده. به همین جهته که احکام کلی ممکنه به من به عنوان یه فرد نخوره، و این همون تفاوت بحث اجتماعی با روانشناسی. وقتی راجب اجتماع صحبت میکنیم و جامعه شناسی صحبت میکنیم، راجب گروه حرف میزنیم، راجب جمعیت و جامعه حرف میزنیم. وقتی بحث روانشناسی، بحث روان یه نفره. معلوم اینا با هم مرتبطن، ولی باید بدونیم بحث رو در حد روانشناسی میگیریم یا در حد جامعه شناسی. بنابراین تو حالا یکی رو پیدا کن، اصلا مطمئن بشو کسی برای تو پیدا میشه. اگر پیدا شد یه بردار، یه بی خودی چیز نکن، بازی در نیار. به هر حال ما بیش از این و در حقیقت بهتر از این نداریم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
همچنین آقای دکتر، مطلقا دیدارتون تو اروپا هست آقای دکتر.
لطف داری عزیزم، قربان تو. خدا نگه دارت.
خدا نگه.
شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه دارت.